سلام و وقت بخیر. شنونده رادیو آزادی هستید. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید توافق آتش بس میان طالبان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلو حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان میگیرد. آصف این سخنان را بدون ارائه جزئیات بیشتر روز دوشنبه 28 میزان به خبرگزاری رویترز بیان کرد. خواجه آصف و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز شنبه در شهر دوحه توافق آتش بس فوری میان دو طرف را امضا کردند. این توافق پس از آن به دست آمد که در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل و و حملات تلافی جویانه طالبان و پاسخهای متقابل دو طرف ده ها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. طالبان همواره این گزارش ها را رد کردند که تندروان از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. اتحادیه اروپا میگوید که با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویانی که دوسیه های مهاجرتشان رد شده تماس های تکنیکی گرفته است. سخنگوی کمیسیون اجرایی اتحادیه مارکوس لامرت دیروز دوشنبه 28 میزان در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت که آنان میکوشند تا میان کشورهای عضو و حاکمان افغانستان در این زمینه هماهنگی ایجاد کنند. او این سخنان را پس از آن بیان کرد که با ابتکار بلژیم 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان آغاز روند بازگرداندن داوطلبانه و اجباری پناهجویان افغان شدند که درخواست پناهندگیشان رد شده است. هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه شمار افغان‌ها در اروپا با خطر اخراج روبرو اند، اما جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت دوبار ده ها افغان را به کابل فرستاده است که به گفته مقام‌های آلمانی دارای دوسیه‌های جنایی بودند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه امروز سه‌شنبه وارد زندان در پاریس شد تا دوران محکومیت 5 ساله خود را آغاز کند. سارکوزی 70 ساله به دلیل مشارکت در یک سازمان جنایتکار در ارتباط با تأمین مالی کمپاین انتخاباتیش توسط دیکتاتور پیشین لیبیا معمر قذافی مجرم شناخته شد. سارکوزی تا پایان بر بیگناهی خود پافشاری کرد و در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بیگناه است. او در این بیانیه نوشته است که به افشای این رسوایی قضایی ادامه خواهد داد و اضافه کرد که محکومیتش نتیجه تحقیقات طولانی مدت بوده که بر اساس سند صورت گرفته که جعلی بودن آن تا کنون ثابت نشده است. سارکوزی در زندان لاسانت در مرکز پاریس دوران محکومیت خود را می‌گذراند و قرار است در واحده ویژه برای زندانیان با نیاز به محافظت بیشتر نگهداری شود، هرچند هیچ رفتار ترجیحی یا ویژه نسبت به او صورت نخواهد گرفت. دیدار اعلام شده بین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به نظر می‌رسد که با تأخیر مواجه خواهد شد، زیرا گفتگوهای مقدماتی بین دیپلمات‌های ارشد دو کشور به تعویق افتاده است. شبکه CNN امروز سه‌شنبه گزارش داد که گفتگوها بین وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به تعویق افتاده است. در واکنش معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که چنین دیدار حتی برنامه ریزی هم نشده بود. موضوع برگزاری نشست ترامپ و پوتین در بوداپست در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در تاریخ 17 اکتبر مطرح شد. انتظار می رفت که روبیو و لاوروف برای فراهم کردن مقدمات این دیدار با یکدیگر ملاقات کنند. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که لاوروف در تاریخ 20 اکتبر تماس تلفنی با روبیو داشته است. و پارلمان ژاپن امروز شنبه سانای تاکاچی را به عنوان نخستین صدر اعظم زن این کشور انتخاب کرد. تاکاچی سیاستمدار 64 ساله و محافظه‌کار که به تازگی به حیث رئیس حزب لیبرال دموکرات ژاپن برگزیده شده بود، از مدت پیش به عنوان گزینه احتمالی رهبری دولت مطرح بود. تاکاچی پس از دیدار امروز با امپراتور رسما کار خود را به عنوان صدر اعظم آغاز خواهد کرد. او روز دوشنبه تعهد سپرد که اقتصاد ژاپن را نیرومندتر بسازد و این کشور را به گونه بازسازی کند که بتواند در برابر نسل‌های آینده مسئولیت پذیر باشد. بانو تاکایچی یک سیاستمدار ملی‌گرای محافظه‌کار است که مارگرت تاچر صدر اعظم پیشین بریتانیا را از الگوهای خود می‌داند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن است که ترور شد و طولانی‌ترین دوره رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت. تاکایچی که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخله بوده، طرح‌های اقتصادی توسعه طلبانه برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 13 درسیتان در فصل 9 کیمیای صنف 11. خب شاگردان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگرده عزیز، در درس گذشته ما ولای چی صحبت کرده بودیم؟ ولای تجزیه برقی صحبت کرده بودیم که تجزیه برقی چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما گفتیم عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکردیم؟ الکترولیز یاد میکردیم. و عملیه انرژی کیمیایی در امی عملیه الکترولیز چی میشد شاگرده عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما چیست شاگرده عزیز؟ فلزات. فلزات شاگرده عزیز از صفحه چند تا چند است؟ امروز درس ما از صفحه 162 الا 172 کتاب شما رو در بر میگیرن. در اول میاییم بالای فلزات که فلزات چیست؟ خب شاگردای عزیز، به صورت عموم ما گفتیم که عناصر که از به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شدن، آن ایده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت در درون به نام چی یاد میشه؟ به نام فلزات یاد میشه. در مورد فلزات شاگردای عزیز، ما در کیمیای فصل دوم کیمیای صنف 8 بسیار زیاد معلومات مفصل خواندیم. حال شاگردان عزیز، میایم بالای از اینکه چطور ما میتونیم با کدام طریقه ها فلزات را به دست بیاریم. فلزات شاگردان عزیز در کل که هستن جلای فلزی داره، بیشتر آنها که هستن جامد و کریستالی هستن که قابلیت تورق و سیم ساختن نداره. مثلا شاگرده عزیز، ما میبینیم که از طلا و رقه های بسیار نازک ساخته میشه که اشعه نور همچنان میتونه از آنها چی کنه؟ عبور کنه. یعنی به حد نازک است که ما میتونیم حتی ببینیم که اشعه نور از آنها عبور میکنه. و از 1 کیلوگرم پلاتین به اندازه طول خط استوا ما میتونیم سیم بساتیم. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که قابلیت تورق و سیم ساختن را داره. فلزات بخش مهم خون هموگلوبین دارای چی است شاگرد عزیز؟ دارای آهن است. آهن چی است؟ یک فلز. و در ترکیب بیشتر از 150 مرکب حیاتی بدن انسان چی سهم داره؟ جست سهم دارم. در کل که از شاگرد عزیز، فلزات به شکل ترکیبی در طبیعت پیدا میشن که طریقه خالص ساختن و به دست آوردن آن را چی میگه؟ متالوژی میگه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ طریقی که ما در آن بتانیم فلزات را به دست بیاریم به نام چی یاد میشه؟ میتالوژی. میتالوژی که از شاگرد عزیز 3 مرحله داره. اولی تهیه کردن یا استخراج سنگ مدنی فلز، دوم استحصال فلز و سوم تصفیه فلز. در اول میایم بالای تهیه کردن سنگ مدنی که ما چطور میتونیم سنگ مدنی را تهیه کنیم. کار ابتدایی که در مورد تهیه نمودن سنگ‌های مدنی می‌کنیم این است که آنها را از مواد اجنبی جدا می‌کنیم، مانند چی؟ مانند خاک و مینرال‌های سیلیکاتی که به نام چی یاد میشن؟ ناخالص یاد میشه. روش ساده آن عبارت از شناورسازی بوده که ابتدا سنگ مدنی را میده می‌کنه و در آب می‌اندازه، سپس نیل و شوینده های دیگر در آن چی میکنیم؟ علاوه میکنیم که در این صورت اطراف سنگ مدنی را چی احاطه میکنه شاگرد عزیز؟ تیل احاطه میکنه و بروی آب شناور میشه. زمانی که اینها بروی آب شناور شد، امین و خلصی ها که از شاگرد عزیز در پایین ظرف تنشین میشه و سنگ های مدنی مثل قیماق شیر در سطح بالای آب چی میشه شاگرد عزیز؟ جمع میشه و آهن از آنها جدا میشه. روش فیزیکی دیگر هم از برای جدا کردن سنگ های مدنی از ناخالصی ها که آنها را چی میکنه شاگرد عزیز؟ با وسیله مغناطیس یا آهنربا ما میتونیم اینها را جدا کنیم. مثلا شاگرد عزیز، سنگ های مدنی آهن و مرکبات کوبالت، فیر و مگنیتیت را میتونیم از ناخالصی ها توسط آهنربا جدا کنیم. حال شاگرد عزیز، میاییم به تهیه نمودن فلزات که ما چطور میتونیم فلزات را تهیه کنیم. در کل که از شاگرده عزیز، فلزات در مرکبات خودش که از همیشه نمبر اکسیدشن چی را داره؟ مثبت را داره. و همچنان ما میتونیم که فلزات را توسط چی شاگرده عزیز؟ توسط پارسه ارجاشی کنیم، تهیه کنیم. در ابتدا ماده مینرالی را مثلا به طور مثال کربونیت های و سلفایت ها را حرارت میدیم و بعد از اون آنها را چی میکنیم؟ ارجاع میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا کلسایت ببینین که اینها را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. در نتیجه حرارت که از کلسیم اکساید و کربون دی اکساید به دست میاد که ما تونستیم در اینجا چی کنیم؟ فلزات را تهیه کنیم. مثلا شاگردای عزیز سرب سلفاید ببینین که همراهی اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه سلف اکساید سرب و همچنان چی را به دست میاریم؟ سلفر دی اکسایده که در اینجا همچنان شاگردای عزیز مشی کردیم، توسط حرارت فلزات را ارجاع کردیم. مثلا شاگردای عزیز در اینجا میاییم بالای ارجاع اکساید های فلزات به طریقه کیمیایی. در روش که ما شاگردای عزیز بخواییم اکساید های فلزات را به روش کیمیایی ارجاع کنیم، در اینجا شاگردای عزیز اکساید های فلزات الکتروپوزیتیف ضعیف را و حرارت بلند توسط فلزات الکتروپوزیتیف قوی چی میکنیم؟ ارجاع میکنیم. مثلا شاگردای عزیز شما فلز تنگستن که در گروپ های برق استعمال میگرده نمیتوانین توسط چی شاگردای عزیز؟ می توانین کمی اکساید فلز تنگستن را توسط هیدروژن مولکولی ارجاع کنین. ببینین در اینجا در مدل می بینین که چی شاگردای عزیز فلز تنگستن را همراه چی هیدروژن مولکولی تعامل میکنه، در نتیجه تعامل عملی ارجاع صورت میگیره و امی فلز تنگستن که شاگردای عزیز به طور خالص به دست میاره همراه چی؟ همراه آب، که در این طریقه ما چی کردیم شاگردای عزیز؟ الکتروپوزیتیف ضعیف که فلز اکساید چی بود شاگردای عزیز؟ تنگستن بود، توسط الکتروپوزیتیف قوی آنها را چی کردیم؟ ارجاع کردیم که همراه چی بود؟ هیدروژن مولکولی ای را ارجاع کردیم و بالاخره ما چی شد شاگردای عزیز؟ فلز را تهیه کردیم و همراه آب به دست آوردیم. همچنان شاگردای عزیز در ارجاع مرکبات فلزات توسط برق ما میتوانیم فلزات الکتروپوزیتیف قوی را مانند المونیوم، مگنیزیم و سدیم اکساید های هالایت های آنها را چی کنیم؟ ذوب کنیم و جریان برق از مذابه های آنها عبور بتیم. مثلا شاگردای عزیز در اینجا فلز اکساید را میبینین که چی میکنه شاگردای عزیز؟ اینها که هستن تعامل میکنه و بعد از تعامل که شاگردای عزیز فلزات آنها در کجا جمع میشه؟ در کتود ها جمع میشه. ببینین که اینجا زمان بعد از تعامل فلزات در کتود جمع شد و اکسیژن در کجا؟ در آنود ها. همچنان در کلوراید های فلزات میبینین که در اینجا هم باز فلزات که شاگردای عزیز در کتود جمع میشه و کلورین که شاگردای عزیز در کجا؟ در آنود جمع میشه. اکساید های آهن را توسط چی شاگردای عزیز؟ معمولا توسط کربن ارجاع میکنه. خب شاگردای عزیز با امیده که تالی این مرحله را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای تصفیه فلزات. فلزات که شاگردای عزیز توسط عملی ریدکشن به صورت کامل تصفیه شده نمیتونه، پس از ما به خاطر تصفیه فلزات از سه روش دیگه استفاده میکنیم که روش اول تقطیر، دوم تجزیه برقی و سوم تصفیه صحاوی است که توسط اینها ما میتونیم فلزات را چی کنیم شاگردای عزیز؟ تصفیه کنیم. مثلا شاگردای عزیز در تقطیر چی میکنن؟ در عملیه تقطیر که از فلزات که دارای نقطه غلیان پایین است آنها را توسط تقطیر تدریجی جدا میکنه که یک روش شناخته شده روش موند که به نام پروسه جدا سازی نقل توسط کربن دی اکساید یاد میشه با کار میره. مثلا شاگردای عزیز توسط اینها اینا میتونن که این فلزات تقطیر کنه و تصفیه فلزات انجام بده. روش دومی که شاگردای عزیز تجزیه برقی است. در این کیس شاگردای عزیز خالص ساختن فلزات چی میشه؟ به خاطر ازی که فلزات خالص بسازه الکترولایز میشن فلزات، مثل از مخلوط فلزات دیگر. مثلا شاگردای عزیز از مخلوط جست، از مخلوط آهن و از مخلوط دیگه مواد توسط تجزیه برقی اینها را چی میکنه؟ به دست بیاره. مثلا شاگردای عزیز مثل ناخالص به حیث آنود و مثل خالص به حیث کاتود چی میکنه شاگردای عزیز؟ عمل میکنه که در چی شاگردای عزیز در اینجا در ظرف استحصال مثل ظرف الکترولیز به کار برده میشه و در اثر جریان برق شگرده ایزیز فلزات فعال که با مثل مخلوطن در اناد اکسیدایز میگرده و بالاخره آنها میتونن شگرده ایزیز چی است در توسط تجزیه برقی فلزات را چی کنه؟ تصفیه کنه. و سوم هم شگرده ایزیز تصفیه صحاوی است. در تصفیه صحاوی که شگرده ایزیز فلزات را از روش تصفیه صحاوی چی از شگرده ایزیز زیادتر به دست میاره، چون این طریقه بهتر از طریقه های دیگر است. در این روش که شگرده ایزیز میله های ناخالص فلزات را داخل سیم برقی مرپیش میکنه که حرارت این سیم بسیار زیاد است و فلز را چی میکنه؟ ذوب میکنه. این طریقه که از شگرده عزیز ما میتونیم 99.99% فلز خالص را چی کنیم؟ به دست بیاریم. حالا میایم شگرده عزیز بالای فلزات گروپ اول اصلی. عناصر گروپ اول اصلی را به نام فلزات القلی هم یاد میکنه. و خاطر که شگرده عزیز از هایدریشن اکساید های آن قلابی های بسیار قوی تشکیل میشه. ساختمان قشر خارجی آن که از NS است که در آن N که از نمبر پریودشان را مشخص میکنه. این عناصر که از شگرده عزیز معمولا از پریود دوم با لیتیم شروع میشه و با پریود هفتم ختم میشه. قسمه که شاگرده عزیز شما میبینین در فلزات گروپ اول خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر گروپ اول اصلی تابع میل الکترون دهندگیشان است. تمام عناصر این گروپ در قشر خارجی خود دارای یک الکترون بودن و ولنس های آنها که از شاگرده عزیز یک است. تمام عناصر گروپ اول که از اکسیدی شده به همین خاطر شاگرده عزیز هیچ یک از آنها در طبیعت به شکل خالص پیدا نمیشه. ما میتوانیم آنها را توسط ارجاع شونده های یعنی از دیگر مواد یعنی مواد ناخالص چی کنیم؟ جدا بسازیم. فلز خالص این گروپ را میتونیم به اساس الکترولیز نمک های مربوطشان به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ سودیم. که سودیم چی است؟ عناصر سودیم در گروپ اول و در پریود سوم قرار داره. یعنی چی؟ یعنی از عناصر گروپ اول است که در گروپ خویش عنصر فلزی فعال کیمیایی به درجه 3 است. نسبت فعال بودن سودیم که از در طبیعت به شکل آزاد یافت نمیشه. مرکبات سودیم عبارت از چی است شاگرده عزیز؟ سودیم کلوراید که در آب بحر به شکل احجار نمکی و در ترکیب قشر زمین موجود میباشه. منابع دیگر آن شوره چیلی، سودای آش، سودای نان و نمک گلاور است که مینرال های مهم آن را میتونیم کریولایت، بوریکس و الابایت را به دست بیاریم. شاگرده عزیز تمام اینها که از در کتابتون موجود است در صفحه 169. خب شاگرده عزیز، ای با درس امروزی ما با امیده که درس را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که چی است شاگرده عزیز؟ میگه فلزات را تعریف کنین. خب شاگرده عزیز، شما درباره فلزات معلومات دارین که عناصری که هدایت خوب برقی را داره و حرارت دارن به نام چی میشه؟ فلزات. همچنان گفتیم که فلزات جلای فلزی داره، بیشتر آنها جامد و کریستالی است و قابلیت تورق و سیم ساختن را داره. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان، فلزات را به چند طریقه میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، فلزات را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اول طریقه هایش میگین، دوم چطور میتونیم او را به دست بیاریم؟ در درس آینده شاگرد عزیز بالای کلسیم صحبت میکنیم که کلسیم چی است و چی مواردی را داره. خب شاگرد عزیزی، بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 13 تان در فصل 9 کیمیای 12. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب عزیزان، در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای الدیهاید ها. الدیهاید ها شاگرد عزیز مشتقات اکسیژنی چی بود؟ هیدروکربن ها بود که گروه وظیفوی کربونل یک اتم هیدروژن هیدروکربن ها را تعویض کرده بود. خب شاگرد عزیز، گروه وظیفوی در الدیهاید ها نیز گروه چی بود؟ کربونل، که یک الکترون ولانسی آن به هیدروژن و الکترون ولانسی دومی آن به بقیه عضوی چی بود؟ وصل بود. فرمول عمومی الدیهاید های الیپاتیک چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n و چی شاگرد عزیز؟ O. در کل شاگرد عزیز، مولکول های قطبی الدیهاید ها نسبت به مرکبات غیر قطبی که کتله مولکولی آنها با همدیگر نزدیک بود، با استثنای الکل ها، دارای نقطه غلیان چی بود شاگرد عزیز؟ بلندتر. همچنان شاگرد عزیز، در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد در اتاقی بود، فرم الدیهاید ها در حالت گاز و همچنان الدیهاید هایی که دارای 2 الی 12 کربن داشت در حالت مایع و بلندتر از آن در حالت چی پیدا می شد؟ جامد. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، حال می آیم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کیتون ها صحبت می کنیم که از صفحه 155 الی 159 را در بر می گیرن. خب عزیزان، آیا درباره کیتون معلومات دارین که کیتون چی است شاگرد عزیز؟ کیتون ها که از شاگرده عزیز در کل ما میگیم که یک گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل به یک اتم کربن وصل است. در آن شاگرده عزیز، فرمول عمومی کیتون ها که از شاگرده عزیز R رابطه CO رابطه چی از شاگرده عزیز؟ R است. در کل ما میتونیم بگوییم که در مرکبات که گروپ وظیفوی کربونل که از با دو بقیه الکایل شاگرد عزیز وصل باشه، این نوع مرکبات به نام چی یاد میشه؟ به نام کیتون ها. خب شاگرد عزیز، در کل که از الدیهاید ها و کیتون ها که از شاگرد عزیز فرمول یکسان داره که ایزومیر یک دیگر است. مثلا شاگرد عزیز، اسیتون و پروپانول را ببینین شاگرد عزیز که یک شان چی است؟ کیتون است و دیگه چی است شاگرد عزیز؟ الدیهاید است. ببینین شاگرد عزیز، اینها که هستن چی هستن؟ ایزومیر هم دیگه هستن. اسیتون چی است؟ یک کیتون. و همچنان پروپانول که است چی است؟ یک الدیهاید. خب عزیزان، حال میایم بالای نامگذاری کیتون ها. در کل شاگرد عزیز، در نامگذاری معمولی که از شاگرد عزیز گروپ های الکایل یا هم شاگرد عزیز گروپ های ارین که از به طور جداگانه ما میتونیم آنها را نوشته کنیم. در صورت که شاگرد عزیز ای بقیه ها مشابه باشه، کلمه دای به شکل پیشوند به آنها چی میشه؟ اضافه میشه و بعد از او کلمه کیتون را نوشته میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، میتایل پینایل کیتون را ببینین شاگرد عزیز. در اینجا که از شاگرد عزیز شما میبینین که بقیه آن چی است؟ میتایل از شاگرد عزیز. بعد از او ما فینایل نوشته میکنیم، چون چی است شاگرد عزیز؟ به بنزین بقیه وصل است. و بعد از او چی نوشته میکنیم؟ کیتونه. و یا هم شاگرد عزیز، دای میتایل کیتونه نوشته میکنیم. ببینید شاگرد عزیز، دو بقیه یکسان میتایل داره، به همی لحاظ برش نوشته میکنیم دو میتایل کیتون. و همچنان ایتایل میتایل کیتونه ببینید شاگرد عزیز که در یک بقیه آن چی است؟ ایتایل است. و در یک بقیه دیگر آن چی است؟ میتایل. و بعد از او چی است شاگرد عزیز؟ خود کیتون است. در این صورت ما نوشته میکنیم که ایتایل میتایل چی؟ کیتون. خب عزیزان، در نامگذاری آیوپک که هست چطور ما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم؟ در نامگذاری آیوپک که از قسمی که قبلا شاگرد عزیز ما خوانده بودیم، زنجیر دراز را چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. و بعد از اون نامگذاری را شروع میکنیم. نمبرگذاری را از کجا آغاز میکنیم شاگرد عزیز؟ از انجام زنجیر آغاز میکنیم که گروپ کربونل کوچکترین نمبر را به خود چی میکنه؟ اختیار میکنه. در این صورت شاگرد عزیز، در اول نمبر کربن هایی که موازی به آن نسب است نوشته میشه و بعد از آن نام های چی موازی ذکر میشه که به همان کربن چی است در ارتباط است. پس از این شاگرد عزیز، ما می توانیم نام چی را بگیریم شاگرد عزیز؟ طویل ترین زنجیری که امی کربنل چی است شاگرد عزیز تشکیل داده. در اخیر که از شاگرد عزیز، حرف ای را به نام هیدروکربن مربوطه آن چی است شاگرد عزیز؟ با او این ای تعویض میکنیم. ببینیم شاگرد عزیز، در اینجا دو پروپا پروپان هونه ببینین شاگرده عزیز، دو دانه چیه شاگرده عزیز؟ بقیه پروپان با آن وصل است و بعد از او شاگرده عزیز ما میبینیم که چی است. با پروپان چی کردیم؟ ایش تبدیل به او این ای کردیم. یا دو پنتان هونه ببینین شاگرده عزیز، در اینجا هم زنجیر طویل ما چی است؟ پنتان. بعد از او شاگرده عزیز در کربن دوم با آن چی است؟ بقیه وصل است. پس دو پنتان هون میشه شاگرده عزیز. و همچنان شاگرده عزیز دو دو دائمی تایل سه پنتانون ببینین شاگرده عزیز، در اینجا چی است؟ زنجیر طویل ما چی است شاگرده عزیز؟ پنتان. بعد از او در کربن دوم که از دو دانه بقیه برش وصل است که چی است شاگرده عزیز؟ دو دانه بقیه میتایل است. و همچنان در کربن سوم که از شاگرده عزیز چی است شاگرده؟ خود کیتون است. پس در اینجا ما در آخر پنتان چی است؟ ایش با او این ای تبدیل میکنیم. خب عزیزان، با امید که شما نامگذاری به اساس طریقه آیپک را هم یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم به خواص فیزیکی کیتون ها. در کل که از شاگرده عزیز، کیتون ها معمولا مایعات بیرنگی هست که در اتاق حرارت قابل تبخیر هست. برخی کیتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. بس مثلا شاگرده عزیز، اسیتون را در نظر می گیریم که ساده ترین کیتون ها است. اسیتون یک مایع بیرنگ است و در اتاق حرارت براحتی می تواند تبخیر شود. کیتون ها که از شاگرده عزیز خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل ساختار کیمیایی و گروه کربونیل آنها چی میشه؟ ایجاد میشه. خب شاگرده عزیز، بیشتر کیتون ها مایع چی است؟ بیرنگ، که در اتاق حرارت اتاق چی است؟ قابل تبخیر. همچنان کیتون ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به الدهاید ها داره. به عنوان مثال شاگرده عزیز، اسیتون را در نظر میگیریم که نقطه جوش آن 56 درجه است. کیتون ها در آب حل میشه به خاطر که کیتون ها چی است شاگرده عزیز؟ گروه کربونیل که از قادر به ای است که رابطه های هیدروژنی را با آب چی کنه؟ برقرار کنه. همچنان بسیار از کیتون ها چی است؟ بوی خاص داره. برای مثال مثلا اسیتون را ببینین در نظر بگیریم که بوی چی است؟ بسیار تند و تیز داره. خب عزیزان، و همچنان ما میتونیم در اینجا کثافت کیتون ها رو در نظر بگیریم که معمولا کثافت کیتون ها از آب کمتر است. قسمی که شاگرده عزیز در بیشتر موارد سبکتر است چی هستن؟ از آب. خب شاگرده عزیز، ای بود خواص فیزیکی کیتون ها. حالا میایم بالای خواص کیمیایی. معمولا شاگرده عزیز، در گروه کربونیل که از کیتون ها اتم هیدروژن چی است؟ در آنها موجود نیست. به همین لحاظ شاگرده عزیز به حیث عامل ارجاع کننده معمولا چی میکنه؟ فعالیت کرده نمیتونه. این مرکبات که از شاگرده عزیز میتونه در تعاملات ارجاعی به حیث عامل اکسیدشن فعالیت کنه. اگر کیتون ها مدت زیاد در موجودیت اکسیدانت های قوی حرارت داده شود، زنجیر کربنی آنها چی میشه؟ قطع میشه. زمانی که زنجیر کربنی آنها قطع شود، در نتیجه تیزاب عضوی تبدیل میشه و یا هم به طور کامل چی میشه شاگرده عزیز؟ تجزیه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به عنوان بعدی ما. که عنوان بعدی ما چیست؟ خب شاگرده عزیز، آیا تا حال درباره استحصال و کیتون ها معلومات دارین؟ در کل شاگرده عزیز، ما از اکسیدشن الکل های دومی میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون را. خب شاگرده عزیز، کیتون های حاصل شده از الکل چی از شاگرده عزیز؟ دارای نقطه غلیان بسیار پایین است. از این سبب کیتون ها به حالت بخارات چی میشه؟ معمولا استحصال میشه. و همچنان شاگرده عزیز، اگر الکل دومی دی هایدشان شود، باز هم ما میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون ها را. و همچنان ما میتونیم از تعامل جمعی آب و فامیل اسیتلین همچنان میتونیم چی را؟ کیتون را به دست بیاریم. خب عزیزان، ای بود استحصال کیتون ها که میتونستیم ما به سی طریقه او را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، آن میاییم به اسیتون. آیا شاگرده عزیز میفهمین که اسیتون چیست؟ اسیتون که از شاگرد عزیز یکی از ساده ترین و شناخته شده ترین کیتون ها است که فرمول کیمیایی آن CH3COCH3 از شاگرد عزیز. این ترکیب به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیایی خاص خود کاربرد های بسیار زیاد در صنایع مختلف دارد. اسیتون به طور طبیعی در بدن انسان و در برخی گیاهان وجود دارد. و همچنان شاگرد عزیز، اسیتون که از در کال یک مایع بیرنگ نه فرار و قابل چی است؟ اشتعال است. و همچنان نقطه جوش اسیتون حدود 56 درجه است که در آن را در چیست شاگرد عزیز؟ در محلول ها بسیار چیست؟ بسیار به شکل فرار می باشه شاگرد عزیز. همچنان کثافت اسیتون ها که از حدود 0.79 گرام بر سانتی متر مکعب است که کمتر از چیست؟ از آب. و همچنان شاگرد عزیز اسیتون که از بوی تند و مشخص داره که در آن بسیار از محصولات شناخته شده می باشه. خب شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم بگوییم که اسیتون به دلیل ویژگی های خاصی که داره شاگرده عزیز، کاربرد های گسترده در صنایع کیمیایی، داروسازی، آرایشی و پاکننده های دار داره و از مواد بسیار مهم و پرمصرف در چیز در دنیا. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای استحصال اسیتون که چطور ما میتونیم اسیتون را به دست بیاریم. در اول شاگرد عزیز، ما میتونیم اسیتون را از تقطیر چوب به دست بیاریم. شاگرد عزیز چی رقم؟ شاگرد عزیز مثلا از محصولات مجموعی تقطیر چوب که شاگرد عزیز 0.5% اسیتون میباشه که میتونیم آنها را به واسطه تقطیر تدریجی به دست بیاریم. و یا هم شاگرد عزیز، اگر ما کلسیم اسیتیت را شاگرد عزیز حرارت بدیم، در نتیجه شاگرد عزیز تجزیه میشه و اسیتون را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، از حرارت دادن کلسیم اسیتیت که از شاگرد عزیز اسیتات خشکی اسیتون چی میشه شاگرد عزیز؟ حاصل میشه. خب شاگرد عزیز، با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که کیتون چیست؟ تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز کیتون یادتان است که چی است؟ خب شاگرد عزیز، کیتون ها که از یک گروه است ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروه کربونیل به یک اتم کربن وصل است و فرمول عمومی آنها R رابطه CO رابطه چی است؟ R. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان اسیتون چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان نامگذاری کیتون ها را تشریح کنین. خب عزیزان، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7723-8111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام میشنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند است ساعت من باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیو والدین آزادی. بله، من زاده کابل هستم. در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد کردم.
آقای قیام، دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته 4 بود.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه. لطفاً در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به عمل چی در خانواده، چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم. بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در روی استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطر برانگیز. و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم از وقتی که پایین شد، ما با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای ما بسیار خاطره خوش بود که پس از او ما علاقه مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا بیادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمندی که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، بخاطر از این که من پیشش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم از آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام از لیستی بود متاسفانه بیاد ندارم و ای که کی نوشته کرده بود او نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دوره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره بود. من در اون زمان به عیس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب زمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگ‌هایی بود که ما برای ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما. و ناگفته نمانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتبه یا بخش تئاتر مکتبه پسان ترام و عوده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام سارندوی یاد میشد. منظور شما از سارندوی البته همو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی میانجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن سارندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضایش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق. بله کاملا دقیق، منظور من
است. خوب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقمند بودم رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره ها پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشن فکرها وجود داشتن که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امو صنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم، با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیشکسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از پیشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیماتی که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم، کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این رو به فعال نگرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. چون البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات، و حتی یک داستان من سنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب، که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در فیلم نقش گرفتن. اون فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستانای ما از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده، که محترم موسی رادمنش بود فیلم ساخت. و خاطرات من بیشتر در این بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب با رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان من بیشتر به داستانهای زنده یاد زریاب بزرگوار و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا رو میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی است وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد، ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من زیاد تشویق شدم. امی که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بینویسم. و در اون زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای ما گفتن وقت داستان به نوشتی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتین که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که به اصطلاح اولین نمایش هم روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من زیاد تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمعی از دیگر هنرمندا اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود، من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقمند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت، پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشه، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی سیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر و پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایش نامه ها، البته امور اخنه گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیاد از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه فعلا در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم به دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پسانا بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود ندارد.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن، هرات نینداری. و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاترها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تای از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امور رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. من هم با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درام بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، دو سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آنبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمین فرهنگ افغانستان هم روی دست از کار میکنم.
آقای کیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را رها کردین، مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زندهت زایر وایدا قصه کرده بود و وایدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کرده نمیتونه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وایدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی همو با علاقه مندی میخواستن کارهایی ببرن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واید، بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم. گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند و خوشبختانه در فستیوال اشتراکت و مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما به آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب کیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بعد دایی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سید مستودی، ظاهر جان دوست، امیر رقم، همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را ما سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنن که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه های کمدی از این بیشتر از جنبه های سیاسی از این است. ما این نمایش که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا، ولی بسیار عاشقانه تمرین خودم میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تان در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوع است زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از این که مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشان بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عصای مختلف سینه های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن، ما امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچند هم کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت در آ باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همین مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودین. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.